ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد این که امنیستی اینترنشنال از شورشیان مسلح در افغانستان خواسته است که بر ادارات امدادرسان حمله نکنند، ایجاد اولین انستیتوت امراض قلبی در پوهنتون کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
سازمان عفو بین المللی گفته است که عملات مسلحانه بر نهادهای کمک رسان می تواند جنایت جنگی تلقی شود. پارلمان های ایالتی بلوچستان و سند پاکستان رهبران جدید این دو ایالت را برگزیدند و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایران در یک مناظره تلویزیونی شرکت می کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. سازمان عفو بین المللی خواهان محاکمه عاملان حمله بر دفتر کمیته بین المللی سرخ در ولایت ننگرهار شد. این سازمان با پخش خبرنامه گفته است که حملات مسلحانه بر نهادهای کمک رسان می تواند جنایت جنگی تلقی شود. سازمان عفو بین المللی خواهان توقف این حملات شده است. مردان مسلح بر روز چهارشنبه بر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر جلال آباد حمله کردند. بعد دنبال این حمله کمیته بین المللی صلیب سرخ از متوقف ساختن فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد. حسیب رحیمی سخنگوی این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر زمانی که مشخص شد تمام جزئیات از چگونگی از این حمله، فعالیت‌های ما پس دوباره از سر خواهد گرفته شد.
در حمله مسلحانه بر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر جلال آباد یک محافظ افغان این کمیته کشته شد. در ادامه یک سال عملها جمعیت افغانی سرمیاشت این حمله را تقبیه کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های مرتبط با شبکه القاعده به اجرای فعالیت‌های تنظیم شده‌شان در افغانستان ادامه می‌دهند. در گزارش سال 2012 این وزارت در مورد تروریسم به این مسئله اشاره شده است. در گزارش گفته شده که حملات از صفوف نیروهای افغان بالای نیروهای خارجی در سال‌های 2011 و 2012 افزایش را نشان می دهند. مقام های ولایت غزنی از کشته شدن بیش از 20 طالب مسلح خبر می دهند. انجینیر عبداللطیف کامران، قماندان پلیس محلی در غزنی، به رادیو آزادی گفت که در درگیری نیروهای افغان با طالبان حدود 20 طالب دیگر زخمی شدند.
تلفات زیاد به آنان رسیده، حدود 22 جسد افرادشان را انتقال دادند.
به گفته آقای کامران، طالبان حوالی ساعت 1 دیشب بالای پسته‌های نیروهای پلیس محلی و قیام کننده ها در ولسوالی اندل حمله کردند. این هم از منطقه و جهان. پارلمان‌های ایالتی بلوچستان و سند پاکستان رهبران جدید این دو ایالت را برگزیدند. وکیلان امروز پرویز خطک، رهبر محلی حزب تحریک انصاف، را به عنوان وزیر اعلای ایالت خیبر پشتونخوا انتخاب کردند. خطک در برابر لطف الرحمن 84 رای از 124 عضو پارلمان دریافت کرد. وکیلان به روز پنجشنبه قایم علی شاه را به حیث وزیر اعلای ایالت سند برگزیدند. قایم علی شاه، سیاستمدار کهنکار از حزب مردم پاکستان، قرار است برای سومین بار به عنوان وزیر اعلای ایالت سند کارش را آغاز کند. 8 کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران اواخر امروز در یک مناظره تلویزیونی شرکت می کنند. با گزارش رسانه های ایران، این مناظره روی اقتصاد، سیاست خارجی و مذاکرات ایران با قدرت های بزرگ جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور متمرکز خواهد بود. غلام علی حداد عادل رئیس سابق پارلمان ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران، محسن رضایی معاون سابق ریاست جمهوری، حسن روحانی مذاکره کننده پیشین برنامه اتمی ایران و روحانی ارشد، محمد رضا عارف استاد پوهنتون، باقر قالیباف شاروال تهران، محمد غریزی وزیر سابق مخابرات و علی اکبر ولایتی وزیر پیشین خارجه ایران در این مناظره شرکت می کنند. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، واشنگتن میگوید که ایران حمایتش از تروریسم جهانی را به طور بی سابقه در 2 دهه اخیر افزایش داده است. این ادعا در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. این گزارش دیروز منتشر شد. بر اساس گزارش، حمایت‌های دولتی ایران از تروریسم به واسطه قوای قدس سپاه پاسداران، وزارت امنیت و استخبارات و جنبش حزب الله لبنان اجرا می شود. و یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور روسیه از حق حکومت روسیه جهت ارسال اسلحه به سوریه دفاع کرده است. یوری اوشکاف امروز گفت که مسکو قراردادهای موجود با دمشق در مورد اسلحه را تطبیق خواهد کرد. اما به گفته اوشکاف احتمال نمی رود مسکو در این مورد قراردادهای تازه امضا کند. پیش از این شرکت تولید کننده تیاره‌های نظامی روسیه یا میگ گفته بود که در جهت تطبیق قراردادهای ارسال تیاره‌های جنگی پیشرفته با رژیم رئیس جمهور بشار الاسد متعهد است. رئیس جمهور بشار الاسد دیروز در مصاحبه با تلویزیون المنار در دمشق چنین گفت:
فکل ما اتفقنا به مع روسیه
هر آنچه ما بالای آن با روسیه به توافق رسیده ایم تطبیق خواهد شد و بخشی از آن قبلا اجرا شده است. ما و روسیه به تطبیق این قراردادها ادامه خواهیم داد. سرگی کوروتکوف رئیس شرکت تولید کننده تیاره‌های نظامی روسیه امروز جمعه به خبرنگاران گفت که در مورد ارسال حداقل 10 تیاره نوع میگ 29 به دمشق گفتگوها ادامه دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. سازمان عفو بین الملل حمله بر اداره صلیب سوخته جلال آباد را بی حرمتی به بشریت خوانده است. چرا امضای موافقت امنیتی بین افغانستان و آمریکا تأخیر می شود؟ نصرالله استانکزی تحلیلگر امور سیاسی می گوید:
کابل می خواهد که از ضرورت ایالات متحده آمریکا به نفع خودش و یا به نفع افغانستان بیشترین امتیاز بده.
اولین انستیتوت معالجه امراض قلبی در پوهنتون طب کابل تشکیل می شود. رئیس مرکزی در مورد اهمیت آن می گوید:
احکامشان امروز صبح امضا شد که کار عملی بخیر بر تداوی امراض قلبی در خود کشور ما آغاز شد.
مخالفین مسلح در جازجان می خواهند مانع اشتراک مردم در انتخابات شوند. یک تن از باشندگان این ولایت می گوید:
کسی که رایتیزی کمپان می کنند و صندوق رای می رن کارت می گیرند اورا را می کشند.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان عفو بین المللی از شورشیان مسلح خواسته است تا دیگر به اداره های امداد رسان در افغانستان حمله نکنند. روز چهارشنبه مردان مسلح بر یک دفتر سازمان صلیب سرخ در شرق افغانستان حمله کردند. یک مقام عفو بین المللی این حمله را بی حرمتی به بشریت عنوان کرده است. شرح بیشتر از مصطفی صدیقی.
سازمان عفو بین المللی گفته است که حملات بر کارمندان مؤسسه های امدادرسان در افغانستان باید پایان یابد. عفو بین المللی افزوده که سازمان‌های مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ باید اجازه داشته باشند تا مأموریت حیاتیشان را در افغانستان بدون هراس از هر نوع خشونت به پیش ببرند. این عکس العمل پس از آن نشان داده می شود که یک دفتر صلیب سرخ در ولایت ننگرهار توسط مردان مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت. مردان مسلح بر این دفتر روز چهارشنبه حمله کردند که در نتیجه یک محافظ امنیتی افغان کشته و یک کارمند دیگر این دفتر زخمی شد. عفو بین المللی این حمله را بی حرمتی به بشریت عنوان کرده است. ایزابل ارادون معاون بخش آسیا پسیفیک عفو بین المللی است. او میگوید حملات گروه‌های مسلح بر سازمان‌های بشری میتواند جرایم جنگی تلقی شوند، باید فوراً پایان یابند. ارادون همچنین میگوید که افرادی که مسئول حمله بر دفتر صلیب سرخ در جلال آباد هستند باید بر اساس معیارها و قوانین بین المللی محاکمه شوند. هنوز کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. قبلا در 24 ماه می دفتر IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در کابل مورد حمله قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما گفتند که یک مهمانخانه مربوط به CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا هدفشان بود. معاون بخش آسیا پسیفیک عفو بین المللی گفته است که تعداد بیشمار از افغانها به کار این مؤسسه های امدادرسان وابسته استند، از این رو طالبان و دیگر گروه های مسلح باید فوراً حملاتشان را بر این اداره ها متوقف سازند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید اگر ولسی جرگه 5 وکیل متهم را جهت تحقیق به لوی سارنوالی معرفی نکند، این افراد ممنوع الخروج اعلان خواهند شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال 3 مکتوب را برای معرفی این وکلا به ولسی جرگه فرستادند، اما پاسخ آن را به دست نیاوردند. در این میان هیئت اداری ولسی جرگه می گوید بدون داشتن اسناد و مدارک موثق آنها نمی توانند این وکلا را به لوی سارنوالی معرفی کنند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان حدود 2 هفته پیش در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه 6 عضو ولسی جرگه را به قاچاق، فساد و اجرای اعمال غیرقانونی متهم کرده بود. فریبا واحدی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
لوی سارنوالی افغانستان از ولسی جرگه خواسته است تا دوشنبه آینده 5 وکیل متهم را جهت تحقیق و بررسی به این اداره معرفی کند. مقام های لوی سارنوالی می گویند در صورتی که تا میاد تعیین شده این افراد به لوی سارنوالی معرفی نشوند، آنها ممنوع الخروج اعلام شده و وظایفشان به حالت تعلیق در آورده خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تا حالا 3 مکتوب به ولسی جرگه جهت معرفی وکلا فرستادند، اما پاسخ آن را به دست نیاوردند.
دو روز قبل مکتوب نهایی توسط لوی سارنوالی ارسال شده به ولسی جرگه افغانستان، به او تذکر داده شده که الا روز دوشنبه مورخ 13 جوزای سال 1392 اگر 5 وکیل ولسی جرگه لوی سارنوالی جهت اکمال پروسه تحقیق حاضر نشوند، اینا ممنوع الخروج و وقتشان به تعلیق درآورده میشوند.
آقای عزیزی میگوید که از میان 6 وکیل متهم تا حالا تنها محمد نعیم لاله حمیدزی به لوی سارنوالی حاضر شده و متباقی 5 وکیل دیگر بنابر آنچه مسئولیت پارلمانی میخوانند به این اداره قضایی کشور حضور نیافتند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان حدود 2 هفته پیش در اجلاس استهزایی ولسی جرگه 6 عضو این جرگه را به قاچاق، فساد و اجرای اعمال غیر قانونی متهم کرد. محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم لاله حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که از سوی وزیر مالی متهم شدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در پاسخ به این خواست لوی سارنوالی افغانستان میگوید که تا حال اسناد و شواهد موثق در مورد این وکلا وجود ندارد، بنابراین آنها نمیتوانند این افراد را به لوی سارنوالی معرفی کنند. عرفان الله عرفان، منشی ولسی جرگه.
دلایلی که ارائه شده چه از طرف وزیر چه از طرف وکلا، این دلایل گرفته شده دیده شده و اگر موجه بود در اون صورت به ایمانا که اسناد مثبته بود شواهد وجود داشته باشه به این صورت هیچ یکی نیست که ما رسمن نرسی میکنیم یه شش نظر که سبار بلوی سواری که تحقیق خود آغاز بکنن چون که سوال از این سرمندی وجود داره یک دای مز به دای مز هیچ وقت هیچ که آزاده نیست که بری به اجای به تحقیق حاضر شو و تحقیق بتن.
پس از متهم شدن ششتان از اعضای ولیسی جرگه، شمار دیگر از وکلا از هیئت اداری خواستند تا کمیسیون را تعیین کند و در خصوص اتهامات وزیر مالیه بر وکیلان متهم تحقیق نماید. پس از تقاضای اعضای مجلس، هیئت اداری فیصله کرد تا کمیسیون در این خصوص ایجاد و در رابطه به اتهامات وزیر مالیه تحقیقاتش را آغاز کند. حالا که از ایجاد این کمیسیون حدود 10 روز می‌گذرد، هیئت اداری ولیسی جرگه می‌گوید تا حالا دو بار جلسه های از سوی همین کمیسیون در خصوص بررسی اتهامات وزیر مالیه برگزار شده است. به گفته اعضای این کمیسیون، در صورت رسیدن اسناد و مدارک از سوی وزارت مالیه، آنها به زودی نتایجشان را اعلام خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است یک تعداد از کشورها نمیخواند که در افغانستان صلح برقرار شود. آقای کرزی از کشور خاص نام نبرده است. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی روز پنجشنبه خود بر اهمیت قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن هم تاکید کرد، اما افزود که در امضای آن عجله ندارد. مصطفی صدیقی در این مورد با نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مصاحبه انجام داده است. هدف رئیس جمهور از کدام کشورهاست که نمیخواهند در افغانستان صلح برقرار شود؟ آقای استانکزی در پاسخ میگوید:
با کدی را میتونه کشورهای عضو ناتو باشه، کشورهای غربی باشه و حتی کشورهای عرب باشه که منافعشان گاهی اوقات در تداوم جنگ و یا حضورشان در تداوم جنگ و جنگ یک بهانه برای حضور غیر قانونی و گاهی وقتا غیر قابل توجیه در منطقه میبینند.
اما ناتو و امریکا گفتن که هدف ماموریتشان در افغانستان جنگ با شورشیان و جنگ با القاعده است، در اینجا پول مصرف کردند، خون ریختند و نام ماموریتشان هم هست ماموریت بین المللی کمک به امنیت.
ببینید تجربه 11 سال جنگ ضد تروریسم نشان میده که آن دوره که مردم افغانستان و مردم خود این کشورها انتظار داشتند که تروریسم اینجا محو شود و پایگاه‌هایشان از بین بره، اوتو نشد. حالا آمریکا دیگه می خودش واضح میگه که طالب دشمن من است و ما فقط القاعده را هدف قرار میدیم و میبینید که هنوز هم منابع تمویل تروریست‌ها در منطقه شاید مثل که بر افغان‌ها تا حد معلوم است، برای غربی ها که سازمان های قوی استخباراتی دارن از جمله ایالات متحده آمریکا، واضح تر خواهد بود که منابع تمویل کجاست، پایگاه های از اینا کجاست، مراکز تجهیز از اینا کجاست.
از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی یک مسئله دیگر هم باز سرش تاکید کرد استاد که در مورد تلاش های صلح و اشارش به طالبان بود، گفت اونها علیه خارجی ها جنگ نمی کنند بلکه به نفع خارجی ها جنگ میکنند. آیا به نظر شما رئیس جمهور از تلاش های صلح ناامید شده؟
او صدای داشت بر طالبان افغان، بر طالبان افغان گفت ما با طالبان افغان داخل مذاکره شده، میتونیم مذاکره میکنیم، ما افغان هستیم به نهایتش. اما منابع دیگر گفت که منابعی که از بیرون است یا طالبان ایشی و به نحو از آنها عملا هم تجربه نشان داده که تضعیف میکنن نیروهای افغان، میتونه شکای را ایجاد کنن که وقتی که اینا علیه کفار به اصطلاح خودشان میجنگن، چرا اهدافشان مراکز و پایگاه های نیروهای بین المللی نیست، در حالی که تنها شهرها را باید هدف قرار بدن، ماموریت های ملکی بین المللی باید مورد هدف قرار بدن. چون این سوالات پیش مردم افغانستان هم وجود داره و رئیس جمهور با فکر میکنم چون این اظهارات یا عقاید مردم افغانستان انعکاس.
از سوی دیگر در امین سخنرانی خود رئیس جمهور افغانستان به مسئله پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که گویا آمریکا از افغانستان خواهان دادن این پایگاه ها هست و در این حال سفارت آمریکا بر اساس گزارش ها در کابل گفت که این سخنان رئیس جمهور نادرست است و به نحو این سخنان را رد کرد. چرا چنین است استاد؟ تحلیل شما چیست؟ در گذشته هم یک نوع بازی ملامتی میان افغانستان و آمریکا و جامعه جهانی موجود بوده و حال این سخنان ضد و نقیض چرا؟
متاسفانه معلوم میشه چنین اظهارات ضد و نقیض که از جانب کابل و واشنگتن ارائه میشه، مسافه بین کابل و واشنگتن نشان میده که چقدر مسافه وجود داره و چقدر بحران اعتماد وجود داره.
این مسافه از نظر شما نزدیک شده میره یا دور شده میره؟
متاسفانه برای فیران خود دیده نمیشده چند سال اخیر که مسافه نزدیک شده.
مسئله دیگر کوتاه استاد، قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکاست که رئیس جمهور کرزی گفت در امضایش زیاد عجله نداریم. چرا به نظر شما؟
امروز نقاط اختلاف جدی باید در مورد مسائل استراتژیک که محرم هم نگهداری میشه بین کابل و واشنگتن وجود داشته باشه. یک مسئله و مسئله دوم ای که کابل میخواهد که از ضرورت ایالات متحده آمریکا به نفع خودش و یا به نفع افغانستان بیشترین امتیاز بده.
با بسیار کوتاه استاد، از نظر شما که موضوعات را از نزدیک دنبال میکنین، امضا شدن این قرارداد امنیتی برای آینده افغانستان بعد از 2014 چقدر مهم است؟
به نظر من امضای قرارداد امنیتی برای افغانستان حیاتی و ضروری است، اما نه به قیمت که حاکمیت مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان زیر پای شد.
نصرالله استانکزی استاد پهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد سخنان رئیس جمهور کرزی توضیحات می داد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که یک تعداد از کشورها نمی خواهند که در افغانستان صلح برقرار شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حکومت افغانستان بودجه ساخت یک انستیتوت امراض قلبی در پوهنتون طب کابل را منظور کرد. مقام ها در حکومت می گویند که 6 میلیون دلار برای خریداری وسایل ضروری و عملیات خانه های مربوط به قلب در این انستیتوت اختصاص داده شده است. از ایجاد انستیتوت امراض قلبی در پوهنتون طبی کابل در حال سخن زده می شود که گفته می شود در این اواخر امراض قلبی در کشور افزایش یافته است. در این حال شماری از باشندگان کابل از این اقدام حکومت استقبال کرده و میگویند امیدوارند پس از این به خاطر تداوی امراض قلبی به خارج از کشور نروند و در کشور خودشان تحت تداوی قرار بگیرند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
حکومت افغانستان میگوید با آغاز فعالیت انستیتوت امراض قلبی پس از این هیچ افغان به خاطر تداوی امراض قلبی به خارج از کشور سفر نخواهد کرد. انستیتوت امراض قلبی به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به هدف کاهش بیماری قلبی و جلوگیری از ازینه‌های سنگین جهت تداوی این بیماری در خارج از کشور ایجاد شده است. رئیس جمهور کرزی که به روز پنجشنبه در نشست شوراهای مشورتی قریه‌جات در کابل صحبت می‌کرد در مورد این انستیتوت گفت:
در کشور خود ما امراض قلبی تشخیص و ایراد شد، کارش شروع کردیم، احکامش را امروز صبح مذاکره که کار عملی بخیر بر تداوی امراض قلبی در خود کشور ما آغاز شد. بر امراض قلبی مشکلتر عادیش رو بیز بشه.
برای خریداری وسایل ضروری و عملیات خانه های مربوط به قلب در این انستیتوت 6 میلیون دلار آمریکایی از سوی حکومت اختصاص داده شده است. به گفته مقام های حکومت، به خاطر فعالیت بهتر این انستیتوت سالانه 1 میلیون دلار برای 5 سال آینده در نظر گرفته شده است. حکومت افغانستان در حال از ایجاد چنین انستیتوت به هدف تداوی بیماری های قلبی حرف می زند که به اساس گزارش ها در این اواخر امراض قلبی در کشور رو به افزایش است. گفته می شود نبود امکانات لازم برای تداوی امراض قلبی یکی از مشکلات عمده در افغانستان بوده که روزانه ده ها مریض به کشورهای خارج جهت معالجه سفر می کنند. همچنان گزارش های وجود دارد که این بیماران مجبور می شوند پول هنگفت را برای تداویشان در کشورهای مثل پاکستان و هند به مصرف برسانند. شمار از باشندگان کابل از ایجاد انستیتوت امراض قلبی ابراز خوشنودی کرده و می گویند امیدوارند پس از این به خاطر تداوی به خارج از کشور نروند.
اسم عادل ای بسیار قدم نیک است، به خاطر که دمی چند سال همین مرضا بسیار زیاد شده و مردمی که پیسه دار است و توانش دار میتونن ایران و پاکستان و هندستان، خصوصا هندستان میرن برای تداوی، و مردمی که غریب است در این شفاخانه که میرن امکاناتش نیست. اگر نفرای مسلکی باشن این شفاخانه جور شه مرض تداوی شه بسیار خوب است.
خیلی موثر است. موثریت چی است که ما از کشورهای مثل پاکستان و ایران از اینا رفتن ما جلوگیری میشه و تبابت ما داخل خود کشورمون میشه.
تلاش ها به هدف ارزی خدمات صحی معیاری از سوی حکومت افغانستان در حال صورت میگیرد که مردم از نبود تشخیص درست امراض در شفاخانه های کشور شکایت دارند. آنان میگویند که تشخیص نادرست دکتران افغان در برخی موارد سبب شده که آنان نسبت به تبابت در کشور بباور شوند. گفته می شود به همین دلیل روزانه ده ها تن از مریضان به کشورهای خارج جهت معالجه سفر می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای همبستگی قومی ولایت کنر از تمام مردم افغانستان میخواهد تا برای تامین وحدت ملی در کشور تلاش نمایند. اعضای این شورا میگویند نبود هماهنگی و وحدت ملی میان اقوام مختلف سبب ایجاد مشکلات و امنی و ناامنی ها در کشور شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شورای همبستگی قومی ولایت کنر به این باور است که وحدت ملی و هماهنگی میان اقوام مختلف افغانستان تنها راه رسیدن به صلح و ترقی می باشد. اعضای این شورا می گویند که نبود هماهنگی در میان اقوام مختلف کشور سبب ایجاد مشکلات و ناامنی ها در این کشور گردیده است. شورای همبستگی کنر به روز چهارشنبه به هدف ایجاد هماهنگی میان تمام اقوام ساکن در افغانستان نشست را در کابل برگزار کرد. در این نشست که جنرال هزاره به نمایندگی از مردم هزاره سخنرانی می کرد گفت طی چند سال گذشته برخی حلقات تلاش کردند تا برای به دست آوردن اهداف شخصی ایشان مسائل قومی را دامن بزنند.
مردم افغانستان هم در غم و شادی هم دیگه شریک بودن، در راحتی و مشکلات هم دیگه شریک هستن، در همه عرصه‌های زندگی اینا در کنار هم بودن و هستن. اما متاسفانه از سادالبهی ما، از اعتمادی بیش از حد ما از بچه‌ها، افراد و اشخاص منفعت پرست، این مشکلات امروزی را که ما شاهد هستیم، خواب غلطی ما و از اعتمادی بی جای ما تو استفاده کردن.
شورای همبستگی قومی ولایت کنر این نشست را به هدف ایجاد هماهنگی و وحدت میان سایر اقوام در افغانستان برگزار کرده بود. پروفسور اکبر اوریا، یک عضو این شورا، با تایید حرفهای جنرال هزاره گفت که باید از مسائل قوم پرستی که سبب عقب ماندگی افغانستان شده دوری کرد. وی در ادامه حرفهایش گفت
زنجیرهای مردم در گردنهای ما انداختگیست و ما را به میدان جنگ قومی کشانده میره. یعنی چی که خدا میگه ما شما را از یک پدر و مادر پیدا کردیم؟ قوم یعنی چی؟ تمام به خاطر معرفت است. این به خاطر معرفت است، این به خاطر کدام مسئله بیشتر نیست، مسئله قوم. اما ما چنان دیوانوار و چنان احمقانه و دهی پیشیدیم که تمام احکام الهی جلت رسند، احادیث نبی نبوی سران رسند، همه را زیر پا گذاشتیم.
از سوی دیگر شماره از اشتراک کنندگان این نشست از حکومت افغانستان خواستند تا به هنگام ایجاد پلان و پالیسی ها مسئله وحدت ملی را مد نظر بگیرد. در پایان این نشست اعضای شورای همبستگی ولایت کنر یک قطعنامه را نیز به نشر رساندند. فیاض صافی، یک عضو دیگر این شورا، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
در هر مقطع زمانی که در کشور خشونت ها و مشکلات به وجود می آید، ما خواهان تطبیق قانون در برابر آن هستیم. هر روز در کشور یک مسئله به میان می آید. مردم عام و جامعه مدنی می خواهند تا دولت برای حل آن مشکل یک راه حل قانونی را جستجو کند، تا جلوی کارکردهای غیر قانونی گرفته شود. کارهای غیر قانونی برای ما قابل قبول نیست.
شماره از مردم عوام در افغانستان هم به این باورند که نبود وحدت میان تمام اقوام در این کشور سبب ناامنی ها و دیگر مشکلات شده است. اما یک تعداد از کارشناسان به این باورند که در عقب تمام مشکلات موجود در افغانستان دست های خارجی است. این کارشناسان میگویند برخی از کشورهای خارجی با استفاده از فرصت های موجود در این کشور مسائل مختلف را دامن میزنند و تلاش میکنند مردم این کشور را به چند این دسته تقسیم نمایند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم یک گزارش علمی. آیا می‌دانید موجودات زنده چی وقت و چگونه پرواز را آغاز کردند و اجداد پرندگان امروز چی ها بودند؟ اخیراً در چین فسیل کهن‌ترین موجودی یافت شد که گفته می‌شود از نیاکان پرندگان امروز بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
فسیل اورون سوی که سال گذشته در موزیم فسیل‌ها و جیولوژی پارک در شهر یوزو پیدا شد، سال‌ها قبل در ایالت لیوونینگ چین کشف شده بود. فسیل این موجود پرآلود متعلق به کهن‌ترین گروه دایناسورهای اویالانس یا وابسته به مرغان است که آنها را از سایر دایناسورها مجزا می‌سازد. دانشمندان همچنان یک بار دیگر تایید کردند که فسیل آرچایوپترکس که قبلاً کشف شده بود نیز وابسته به گروه دایناسورهای اویالانس یا وابسته به مرغان است. پاسکال گاتفور یک پالئونتولوژیست انستیتوت شاهی علوم طبیعی بلژیم در بروکسل می گوید. بانک همه دانشمندان در مورد این که اورون سویی یک پرنده است توافق ندارند، اما من می گویم که او یک پرنده است. اورون سویی 150 میلیون سال قبل از امروز در عصر جوراستیک وسطا زندگی می کرد. حدود نیم متر طول داشت، دایناسوری بود با نول قوی و دندانهای تیز که بالهای دراز و قوی داشته است. پاسکال گاتفور می گوید شاید این دایناسور نمی توانست پرواز کند. با آنکه پرهای اورون سویی در این فسیل درست حفظ نشده است، اما به عقیده دانشمندان این دایناسور می توانست با استفاده از بالهایش از زمین بلند شده و سادگی در بین درختان حرکت کند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. احمد جعفر احمدی در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان عفو بین المللی خانه محاکمه عاملان حمله بر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ولایت ننگرهار شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان، شبکه یقانی و دیگر گروه‌های مرتبط با شبکه القاعده به اجرای فعالیت‌های تنظیم شده ایشان در افغانستان ادامه می‌دهند. پارلمان‌های ایالتی بلوچستان و سند پاکستان رهبران جدید این دو ایالت را برگزیدند. واشنگتن میگوید که ایران حمایتش از تروریسم جهانی را به طور بی‌سابقه در دو دهه اخیر افزایش داده است. 8 کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. و یوری اوشکاف، یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور روسیه، از حق حکومت روسیه جهت ارسال اسلحه به سوریه دفاع کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که مخالفان مسلح با انجام حملات مسلحانه و انتحاری تلاش می‌کنند تا بدین وسیله حضور خود و ضعف نیروهای امنیتی افغان را تبارز بدهند. به باور آنان، عدم توانایی مقابله رویارویی این افراد با نیروهای امنیتی افغان سبب گردید تا آنان عملیاتشان را به گونه موسمی و پراگنده شکل بدهند. با اساس گزارش‌ها، در این اواخر حملات مسلحانه و انتحاری در کابل و برخی ولایات کشور افزایش یافته است. سهل لیوال این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های امنیتی افغان با اشاره به افزایش حملات طالبان در افغانستان می گویند که این حملات به کمک حلقات استخباراتی منطقه صورت می گیرد. شفیق الله طاهری، سخنگوی ریاست امنیت ملی، به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت عدم توانایی مقابله مخالفان مسلح در افغانستان سبب گردیده تا آنان دست به حملات پراگنده بزنند.
مخالفین مسلح جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران منطقه‌ایشان به دلیل ضعف‌هایی که دارند، به دلیل ناتوانی‌هایی که دارند در برابر نیروهای امنیتی دولت افغانستان، نمی‌توانند مقابله جبهه‌ای داشته باشند و به صورت منظم جنگ‌های خود را تنظیم بکنند. بنابراین اینا اکثرا جنگ‌هایشان به گونه موسمی و فصلی تنظیم می‌شود و هدفشان جز کشتار و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست.
آنچه افزایش حملات طالبان در افغانستان خوانده می شود، سبب نگرانی شمار زیادی از مردم در شهر کابل و شماری از ولایات شده است. یک ماه پیش طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری تحت نام خالد بن ولید را در سرتاسر افغانستان راه‌اندازی می کنند. بر اساس گزارش ها، شورشیان طالب مکررن دفترهای کلیدی حکومت افغانستان و دفترهای بین المللی را در شهر کابل و شماری از ولایات هدف قرار دادند. در جریان دو هفته اخیر شهر کابل شاهد دو حمله انتحاری و برخوردهای مسلحانه از سوی مخالفان مسلح بوده است. به همین شکل در ولایت‌های بغلان، غزنی و ننگرهار در این اواخر حملات انتحاری و گروهی انجام شده که گفته می شود ده ها سرباز داخلی و خارجی و شمار زیادی از غیر نظامیان افغان در آن کشته و زخمی شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید که استخبارات منطقه با راه‌اندازی این گونه حملات تلاش می ورزد تا نیروهای امنیتی افغان را ضعیف جلوه دهد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در مقابله با حملات مخالفان مسلح موفق بودند.
روح امنیتی افغانستان دانسته که در از بین بردن تروریست ها و طالبان دستاوردهای خوب داشته باشه. حتی اگر اینا در یک روز 9 نفر انتحاری به افغانستان رایی بکنن، نمیتونن که اینا دستاورد داشته باشه، به هلاکت میرسن و از بین میرن. باور ما است که طالبان و کسایی که در رقیب شان است و شبکه های استخباراتی بیگانه تلاش دارن تا توانایی روح امنیتی افغانستان زیر سوال ببره و مردم افغانستان پیام بده که شما را ما از مسیر اصلیتان منحرف میسازیم. کی اشتباه است؟
طالبان مسلح گفتند که فعالیت هایشان را تا زمان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان بر ضد آنان و نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. مقام های حکومت افغانستان همواره گفتند که مراکز مهم مخالفان مسلح در پاکستان وجود دارند و آنان شمار زیاد از حملاتشان را در آن کشور طرح ریزی می کنند. اما حکومت پاکستان با رد این اتهامات میگوید که آن کشور در مبارزه علیه تروریسم همواره تلاش کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. شماری از باشندگان ولایت جوزجان می گویند که مخالفین مسلح دولت با توقف موترهای مسافرین در شارای شبرغان قشتپه کارت انتخابات و تذکره های آنها را پاره کرده و با آنها هشدار دادند که در صورت اشتراک در انتخابات آنها را خواهند کشت. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش می دهد.
مخالفین مسلح دولت از دو روز به این سو در شاهرای شبرغان قشتپه موتر حامل مسافرین را توقف داده، کارت های انتخابات و تذکره های آنها را پاره می کنند. مخالفین بر علاوه این کار به باشندگان ولسوالی قشتپه و درزاب که از این مسیر به شبرغان در رفت آمد می باشند گفته اند در صورت اشتراک در انتخابات آنها را می کشند. یک تن از باشندگان ولسوالی قشتپه که نخواست نامش افشا شود گفت مخالفین دولت در مناطق پوستی امنیتی مهتاب و قری عرب ها در مسیر شاهرای شبرغان قشتپه موترهای مسافروری را توقف می دهند و بر علاوه این که کارت های انتخابات و تذکره های آنها را پاره می کنند با آنها می گویند که در انتخابات شرکت نکنند.
دیروز نیست، هر روز اینمو از موقعات عربا موترها را گردنده و تقریبا 200-300 نفر دم جمع کرده حمله کردن و دیروز امروز هم موتر گردندن تشکیلشان پاره کرده بود، هم کارت های انتخابات کسی که گیر کردن او را پاره کردن، جلد دادن، تشم دادن و کسی که تشکیل داشتن تشکیل را گرفتن پاره کردن، از دریوارا را تشکیلش گرفتن اخلاقاشن پاره کردن، کسی که رایتیگی کمپان میکنن و صندوق رای میرن کارت میگیرن او را میکشن.
این مرد میگوید طالبان برای آنها گفتند افرادی که صفوف پلیس محلی را ترک میگویند با آنها کاری ندارند. اما عبدالعزیز غیرت قماندان امنی جوزجان ابراز بی‌اطلاعی کرده گفت تاکنون ارگان های امنیتی و کشفی در این مورد اطلاعاتی ندادند، ولی میگوید طالبان در ساحات قری عرب ها گشت و گذار دارند و مصروف فعالیت های تخریبی بر علیه دولت هم.
یکی از وظایف رسمی پلیس ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان است، بنان ما انشالله آمادگی های خود داریم، آنچه که در توان ماست بخرد میدیم و باید انتخابات یک انتخابات فامیلی بدون چالش بدون دردسر مردم ما بتانند آزادانه برند به صندوق های رای تا رای خود استعمال بکنند و آینده خود فامیلی سرنوشت آینده خود رقم بزنند.
امان الله حبیبی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان از وضعیت موجوده ابراز نگرانی می کند و می گوید تا زمانی که نیروهای امنیتی از امنیت کامل مراکز انتخاباتی در محلات دوردست برایشان اطمینان ندهند انتخابات را برگزار نمی کنند. آقای حبیبی می افزاید
رئیس کمیسیون جناب محترم معنوی صاحب گفتند که او جایی که امن نباشه ما نه صندوق روان میکنیم و نه اونجا اون مرکز باز میکنیم. این مربوط مسئولین امنیتی میشه، اونا ببینیم که تا او زمان را تا کدام حدود امنیت تامین کرده میتونن.
در این حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسدود کردن راه را توسط نیروهایشان تایید میکند، ولی از تهدیداتی که بر مردم وارد گردیده رد میکند. وای میگوید از دو روز گذشته نیروهای آنها در مسیر شاهرای شبرغان قشتپه موترها را توقف داده و مردم را به همکاری با نیروهای طالبان دعوت کرده و گفتند که از همکاری با دولت پرهیز کنند و در انتخابات شرکت نکنند.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، مقیم نایب هستم با تقدیم یک برنامه دیگر آزادی و شنوندگان در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه آزادی و شنوندگان، یعنی برنامه خودتان، پیام های از مشکلات و پیشنهاداتتان در عرصه های مختلف میشنوید. ایده‌ای از هموطنان ما از ولایات مختلف در مورد نبود آنتن تلفن، تعداد از معیوبین از مشکلات نرسیدن پولشان و شمار دیگر از عدم تطبیق قانون ترافیک و افزایش حادثات ترافیکی شکایت کردند. در این برنامه همچنان قسمتی از پیام ها در مورد ساختمان راه و سرک سازی را که در برنامه گذشته به نشر رسیده دوباره نشر میکنیم، اما این بار این مشکلات را با احمد شاه وحید، معین عرض و مراقبت وزارت فواید عامه در میان گذاشتیم. چیزی را که باید بگویم این است که وقت برنامه مجال نشر کل این مصاحبه را ندارد. ما قسمتی از آن را در این برنامه و قسمت بعدی را در برنامه دیگر آزادی و شنوندگان به نشر می رسانیم. اگر می خواهید که این همه را بشنوید، از کنار رادیویتان دور نروید و با ما باشید. نخست پیام هایتان را به نشر می رسانیم.
برادر نصرم، آقای ظریفی نظر، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانی عبدالصمد از قریه شادره، ولسوالی چاب، ولایت تخار، یکی از متنفذین این قریه می باشم. ما در باسته انتن بکلی دارای 16 قریه هستیم، تقریبا در 16 هزار نفوس می رسیم. ما از انتن محروم هستیم. آرزوی همگی ما ای است که یک انتن در ساحه ما جای داره. بسیار ساحه خوب است، یک شهرک داریم، کلینیک داریم و مکتب متوسطه داریم. فعلا از انتن محروم هستیم. سلام ما را به کارکنان مسئول وزیر مخابرات هست برسانیم که بس در ساحه ما باید که یک انتن حتما و ضرورا باشد که ما مدت یک نیم ساعت، یک ساعت ما یک کوب بالا میشیم و تلفن میکنیم. در انتن بسیار مجبوریت داریم. آرزوی ما همی است که یک انتن در منطقه ما هند حتما و حتما جور شود.
سلام عرض ادب خدمت جناب آقای ظریف نظر. من یک انتقادی داشتم در رابطه با شماره پیامگیری شما که او کاملا بی‌کیفیت است. سیستم آنتن دیش قوی نیست. اگر میشه به این رابطه جدی اقدام بکنه که تا سیستم آنتن دیش قوی شد. ما چندین مرتبه پیام گذاشتیم، وقتی که کیفیت نداشت نمیداشته باشه شما نشد نمیستیم. دلیلش هم داشته که ما تا جای دیدیم مشکل از طرف شما است.
سلام علیکم. پیراغات از ولایت بدخشان، از ولسوالی راهستان که مدت 8 سال وظیفه در زابل در اردوی ملی تیر میکنم. ما با سیستمی که میخوایم سینکور را جور کنیم، شبکه اپوندسین یا دز از پیش خود جور میکنم. ما میگه که 4900 جور کنیم یا از پیش خود جور میکنم 75 سال بخاطر که 2000 یادی را بخورم. نفهم چی شبکت با کل لگه از اون خشت که نگم. ما از شبکه اپوندسین خوش هستم. ما خوش خاک هستیم بخاطر یک روپا خون خدمان در کف دست من آمده این بخاطر 4 روپیه یا ای پیش خود بزی کنم رفته ایسا. این اگر سزای مرا که می شوید با کلی مسئولین یعنی شبکه اپوندسین برسان، روز خوش برد می خون. خدا حافظ.
ولایت بامیان استوالی کولنگ با تماس شدیم. اسم مالی حسین است. ما شکایت باره یعنی پیسه مالی شهدا در مدت چند سال شده که برای این مردم پیسه معلوم شهداش تقدیم نمیرسند. یه در اصحار کم دلیل بحانه جایی میکنه چیزی بعد از پرداختی وارسی میشه به دنیا میده. بعد وقتی شکایت چی میکنه بحانه میکنه پیش از پدر خود دنیا میده. با خدا پیسه های مردم تقدیم نمیرسند. سه خود مثلا پنجه باشد ورست باشد بوه که شهید نگرد. اولسوالی یک اولنگ به مدت طولی تاریخ شهیدای دسیجنی نرزین از او خیلی اموال مردم شکایت دارم. بعد چند بار از پیستر میاد در تعقیب بودیم. به خدا پنجه و وره است یک اینجا را بگه که بهانه بگیره که سایه است. پیسه های مردم رو نمکلن میدیم، پیسه های مردم رو تکمیل نمیدیم. ما شما زید در قضا هم دستیم به مقامات زید سلاح برسنیم، خصوصا به مقامات ولایت که ویر پیگیری زیدترین وقت بخاطر که پیسه های مردم در این وقتا توجه نشه. بسیار مردم شکایت زیاد دارد. ایحات های معلومی شهد. تشکر از شما آقای ظریف نظر. سلام علیکم.
سلام آقای ظریف نظر، این جانب عبدالحلیم عبدالرحمن هستم از ولایت بدخشان و سوالی شهربزار. من شکایتی دارم درباره یعنی همبستگی ملی. همبستگی ملی سرسازی افغانستان برنامه کاری دارد و خصوص دولت بدخشان شهربزار. همی محیوبین و سرسازی به پول دست است همینا آیا دمی پول همبستگی هم دارن یا ندارن؟ این به چرا خرشون کار بار نمیشود؟ ما اگر به حضای شورای محلی مراجعه میکنیم نگه بدارد بلای پیس هم نداریم به اولسوالی میرویم حضای شورای اولسوالی یا مثلا خیلی اولسوال سیگر نیه که شما رای پیس هم نداریم اگر سم داریم در فلانی مردین مظلوم به چرا به چشم سر بپا اگر سم داره انو وزارت شهدا یا مثلا همین دولت از طریق امیر رادوی شما برای مردم بخونمت ما یکون رو بخبر نیشیم اگر سم نداریم ما مردم از اینجال نپرده یا بشاد ما وضعب هستیم مجبور هستیم که ما بدلاری که هیچ کار بار ارخمون نمیشود در اول دولی متوجه ندارم مردم متوجه ندارم دست خیلی دیگیم ما مردم آقای ظریف نظر این پیام ما را به جناب والی شهری ولایتی بدخشان شاه ولی عزیزی یا به جناب وزارت شهدا برسانید. امیدوار هستیم که فقط همین پیام ما را جواب شد از طرف رادیوی شما پس همونو برای ما بتن. امیدوار هستیم که من پس آقای ظریف نظر چندی بار که ما چه بزارت نیما کرد.
آقای نظر از جمله یک کن مایزین برای شما پیام دارم. پیام ما را ثبت کنید و نشید کنید. برای هر مایز 50 افغانی روزانه زبرا ما شواله کردیم. شما یک تن از آیت کابینه را بتردید به میراضی آزادی که آیا این مردم هایی که دولتی درده است مثلا وزیر است یا لکا افغانی ماش دارن با لکا افغانی آید دارن یعنی یا خود از این یا چه قدم بیدان از یا تقاضا کرده که برای اکمالی 50 افغانی یا ماش اولا کرده آیا 50 را پر باور کنه که ما میریم پشت ماش خود صدر پر کرای رای ما میشه یا میشه نمیشه میشه نمیشه شما با لیاز خودان یک تر زمین رئیس ها را خود بتلزید کالان یا چه قسم یا شیستی انگرژه کردیم باز برای مایید ما شواله کردیم باز ایران میگن که بیای علا جهاد کنی علا بری سر پاکستان علا ایجا علا اوجا خوانید بنام جهاد ما مرد ما مایید ساختن بنام اروس ما را مایید ساختن بنام سالر بنام چرفساد بنام ایوان نمیده برای فیلن که کلی در چلسی ها شیستیم و برای ما 50 افغانی ما شواله که این بلیاز خود آقای نظر حالا تو خزنی ها روی اکتر شبه تر بالا این قصه ما تو دیدارم از چی کنم خط دوریان از غب معیوب خبر شد که معیوب حلاق شد بلیاز خود برای شهید 50 رو پا ما شواله کریم یک خانواده شهید که تو نیتونه که 5 تایی که تو خود روز 50 رو پا ما شب رسانه و سلام
سلام عرض ادب باز جناب آقای ظریف نظر ما شاهد یک حوادث بسیار دلخراشی بودیم که البته از اثر بی‌توجهی دریور که امکان میرفت که لیسنس نداشت و قوانین ترافیکی کاملا مراعات نکرده بود باعث تلفات چند نفر شد فقط پیام خاص به رئیس ترافیک شهر کابل است اگر میشود در مجموع کسانی که لیسنس ندارن کسانی لیسنس خود توسط پول و حساب شما به زور به عناوین مختلف دست آوردن یا را یک بازرسی کنه و کنترل در مجموع در نقاط افغانستان یا یک توجه خاصی بکنن تا ما از همه تلفات روزانه که در نقاط افغانستان است از این جلوگیری بکنیم به ارزش ها و زندگی مردم یک احترام قائل شویم. سلام علیکم.
سلام به همه کارگنان رادیو آزادی و به همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میدارم. این جانب لطفا مطیعی یک از محصلین ولایت دایکندی در هرات میباشم و بنده تقاضا زیرد تحصیلات عالی و ریاست پوهنتون هرات دارم که این که به ما مریانه بدم ماهابازی های سرخراب پس زندگی خود رسم میذارم در اتاقهای گرم در اتاقهایی که گرم هستن 8 متر دختر دولت اتاق زندگی میکنیم وضعیت مواصل است از آقای ظریف نظر خواهش میشود که صدای مرا به وزارت تحصیلات عالی برسانید اگر مرا سند ماها در 3 روز بعد شاید زندگی ما ممکن نباشد تمام ما به مرضهای گوناگون مبتلا شدیم و نمیتوانیم از این مشکلاتی که واقعا هم دستاور است جبران شود و این مشکلات از ما باید پیگیری صورت گیرد طرف وزارت تحصیلات عالی در هرات هیچ نه همکاری با ما وجود نداره ما اصلا نمیفهمیم که چه کنیم چرا آمدیم به کجا آمدیم به کجا هستیم هیچ نمیفهمیم به ما لایانه رو در 2 هفته 3 هفته دنبال فرمه برای علاقه و مالیه بودیم، اما ما جواب چیزی ما جواب ندارم برای خر فقط همیتو بخون آنگیم سیسیان نبودن و گوشدیم یا گوشاقا برای چرا گرفتانیم چلی پیسی کنم تا هست کنم برای که تقنیم بگیم بکنیم و مدوارستیم برای این مرا با وزارت تنسلات یادی و با دیانتر پانسل حیرات بگیم برای خر سلام برای سلام شکر
علی آقای ظریف نظر سلام علیکم ما قریص پشتون هستم پیشنهادی ما از رادیو آزادی این است که باید همو دسکای اف ایم که به حساب رادیو آزادی است که در بعضی شهرها فعال هستن مثل شهرهای کلان و بعضی شهرهای دیگه افغانستان خواهیش ما این است که همو دسکای اف ایم رادیو آزادی در ولایت فاریاب و جوزجان هم فعال شوه چرا که اونا رادیو آزادی در اوج هم بسیار شنوندگا زیاد تارا شنوندگا زیاد تارا باید ایج هم فعال شوا اگر فعال شوا محبوبیت شما از مهربانی شما و سلام پیشنهاد ما امین است
با تقدیم احترام تدیر شما و همه کارکنان رادیو آزادی میخواهم پیام ما را همراه چهارواق سید شهر کابل مطرح نموده ما را ممنون سازید کارگر رادیو است. دو سال قبل از طریق رادیو آشنا از طرف شب چهارمال سیب را در مورد کانالیزاسیون بلاکای امنیت واقع بادنباغ زحمت دارم. محترم چهارمال سیب به عنوان واحد امر متفرزا نمایندهشان به چهارمال حاضر شود و بیاید. ما کمک می نماید. در مدت دو سال کار کانالیزاسیون نه اینکه باسازی نشد بلکه مردم مسکن را راهنمایی هم نکرد. فعلا مدت یک سال می شود که آبرسانی آن از طرف شخص موظف تخریب شده. با مردم جواب رد داده می شود. محترم چهارمال سیب اگر منظورتان پول صفایی مردم باشد لطف کرده کتابچه صفایی توضیح نماید. اگر منظورتان ساخت اعمار آن در زمان شوروی ها و عضو وطن مطرح را باشد باید چنین مفکره نزد شما موجود نباشد. به تعداد 14 فامیل در آن زندگی می نماید. اگر همین فامیل ها بی آب شده و بی سرپناه ها و همین سرپناه ها را ریا نماید آیا یک درد سر بی سرپناهی مردم شهر کابل برای شما و برای دولت نخواهد بود؟ تشکر از اصولمندی تان کارگر از نوارد.
شما شنیدید که شنونده های ما در پیام هایشان در مورد نبود آنتن تلفن در باره نرسیدن پول به معیوبین، عدم رعایت قوانین ترافیک و سایر مشکلاتشان را صحبت کردند. ما می توانیم افتوار پیام های شما را جمع آوری کرده زمانی که تعداد پیام ها در یک موضوع خاص افزایش یافت با مسئولین مربوط مطرح می کنیم. امیدواریم پیام های شما را که اکنون به نشر رسیده مسئولان شنیده باشند که اطمینان داریم شنیدند. اگر مسئولان گفتنی داشته باشند می توانند خود بدون اینکه ما برایشان تماس تلفنی بگیریم به تلفن پیامگیر ما گفتنی خود را بگویند. در هفته گذشته شما پیام در مورد مشکلات مردم در ارتباط به راه و سرکسازی شنیدید. در آمان برنامه صحبت با مسئولین وزارت فواید عامه را وعده دادم که قرار وعده مصاحبه داریم با احمد شاه وحید مهین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه، اما قسمت از آن در این هفته به نشر می رسد. مهین وزارت فواید عامه افغانستان نخست در مورد مشکلات سالنگ ها صحبت می کند و می گوید
اول قسمت مسیر شهرهای سالنگ باید بگویم چون مسیر شهرهای سالنگ یکی از نقاط استراتژی هست و یکی از شهرهایی هست که نه تنها ارتباطات منطقه بین نو ولایت سمت شمال و مرکز وصل میکنه، تجارت ترانزیت منطقه هم از این مسیر رونق خاص خود داره. مسیر شهرهای سالنگ تقریبا 8 سال پیشتر یک ترمیم شده بود، یعنی یک ساختمانی ریخت صورت گرفته بود که تمام مسیر شهرها که 1.9 کیلومتر میه خود تونل سالنگ هم به شکل اساسی کار نشده بود. در اون وقت هم به شکل اساسی ترمیمات نشده بود، فقط به خاطر اینکه قدرت عبوری برای 1-2-3 سال داشته باشه یک ترمیم عاجل در قسمت در اون وقت هم صورت گرفته بود که با مرور زمان شرط روزافزون وسایط ترانسپورتی و وسایط باربری از این مسیر مشکلات زیاد در مسیر برانواترهای ما ایجاد کرده و خصوصا برای فعلن که سراسرهای دیگه قسمت بلند شده. یکانه علت اساسی است که ما فعلن ترمیمات در داخل تونل سالنگ شروع کردیم تقریبا اضافه تر از 1.5 ماه میشه که ترمیمات از طرف آیسا فقط قرارداد شده است، تمیل پول هم از طرف خزانه میشه و قراردادی هم از طرف خزانه انتخاب شده. چون مسیر شهرهای سالنگ دیگر راه بدیلی نداره، اگر ترمیمات به اینجا صورت میگیره، ما باید دواز نظر به تقسیم اوقات یا همین پلان کاری که تطبیق شوه، 12 ساعت کاری باید ما در 24 ساعت مسیر مسدود داشته باشیم که این پلان تا آخر ساعت تطبیق شوه. چون داخل تونل رو دو گالری هم متصل به هوا تقریبا 6 کیلومتر موضوع تجدید ساختمان فرشش است و سیستم دریناژ و باز سیستم های دیگه هم که ضرورت اساسی است، اونجا فرش یک بازنگری صورت میگیره. با اون خاطر این موضوع مشکلات فوق العاده زیادی به وجود آورده، چون ما از طرف شب چون تجارب سالهای قبلی ما داشتیم، در چند سال گذشته ما ترمیمات را که در مسیر شهرا شروع کردیم تمام ترمیمات ما از طرف شب بود، چون از طرف شب یک اندازه شدت حرکت کمتر می باشه. با اون خاطر تعداد وسایطی که از طرف شب استاد میمانند 12 ساعت و این وسایط وقتی که از طرف روز باز دوباره بر از اونها اجازه داده میشه، بیروبار مشکلات سرسدان به وجود آورده. ولی ناگزیر هستیم، ما مجبور هستیم، اگر کارم نکنیم مسیر شهرهای سالنگ خصوصا تونل سالنگ قدرت عبوری خود را آینده از دست خواهد داد. یعنی برای زمستانی که پیشروی داریم حتی امکان عبور و مرور دیگه از اون خواهد بود اگر ترمیمات صورت نگیره، و اگر ترمیمات هم در پولیش صورت بگیره چون راه بدیل وجود نداره، طبعا ما مسیر وقتی که مسدود میکنیم سرسدان را با خود داره. بنابراین کوشش عظمی رئیس قسمت صورت میگیره. ما با ایساف هم صحبت کردیم، حداقل در هفته دو روز باز ما تانستیم که از طرف شب تونل باز بانیم، یعنی 24 ساعت شب جمعه و جمعه شب و پنج شب شب این تونل برای ترافیک شب روز باز است. برای خصوصا وسایط باربری مشکلات در مسیر یک اندازه زیادتر ایجاد میکنند. از کشورهای آسیای مرکزی تمام مال امتی که میاد به طرف کابل و به کشور پاکستان و دیگه کشور ایران و جای دیگه هم که میره از این وسیله استفاده میکنه، چون از طرق القوی تا فعلا کارش تکمیل نشده و قدرت عبوری تمام وسایط باربری و دیگه وسایط در اون مسیر نداره. یعنی کوشش نهایی به این خواهد شد که تا ختم از این سال این مشکلات که فعلا هست او فهم شوه. و داخل تونل سالنگ یک مشکل دیگه هم ایجاد شده، وقتی که به شکل اساسی که یعنی کار میکنن سیستم درناژ میخوان جور بکنن، اضافه تر از یک متر داخل تونل باید کندن کاری شوه، موادش باید دور انداخته شوه، دیگه مواد مناسب به استفاده باید صورت بگیره نظر به همو دیزاینی که هست، مواد مناسبی که در نظر گرفته شده، و همچنان جویچه هم باید پسسر به قسمت ساختمان شوه، حتی با سیستم ایتین کیبل و همه مسائلش. و از طرف شب وقتی که کار میشه در 12 ساعت فقط یا 250 متر میتونن که کندن کاری بکنن، موادش دور بکنن، دوباره پس موادش با ایره پر بکنن که صبح شده حرکت تامین بکنن. البته مواد پرکننده که انداخته میشه برای فعلا این مواد نیست که یعنی سر از او با طبقه اسفالت یا کنکریت به این هم وقتی که مکمل تمام تونل کندن کاریش ختم شد تمام از این مواد دور میشه، موادی که مطابق دیزاین نظر گرفته شده مطابق نرمای انجینری و تست های لابراتوری طبقه به طبقه انداخته خواهد شد و جوچه هم وقتی که جور میشه بعد از او با سامانه تا موضوع بیسکوس و سابیس کتاب هم و بعد از او با طبقه که ما در نظر داریم که با ایساف در مذاکره هستیم که به فابریکیت پلیت های به فابریکیت از قبل تیارشوی کانکریت به او باید استفاده شد، بخاطر که اسفالت نتیجه نداره چون درجه حرارت به اندازه پایین است یکی، و دوم غیر از اون موضوع آب است که آب همیشه جاری می باشه مشکلات با وجود میره، و وسایط که با چین موتر یا چین های یخشکن که از مسیر استفاده میکنن مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین این مشکل تا آخر سال به همین شکل خواهد بود، کوشش در میکنیم که کمتر شود تا وقتی که به شکل اساسی این ترمیمات که حداقل برای 3 سال آینده در نظر گرفته شده که باز مشکلات نداشته باشه این ختم میشه.
معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان. برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. تکرار می نمایم 00420121 4138.